بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. خب بدون هر گونه مقدمه ای بریم سراغ سوالاتی که رسیده و طبق تاریخش ما اینها رو خدمت دوستان بیان میکنیم. این شاید دیگه حالا یکی دوتا از این برج سوال اینجا مونده که من بگم میریم برج 5 و 6 انشالله پاسخ بدیم. سوال این هستش که در واقع سوال اول در مورد عقاید، این که میفرمایند در روایات که از طریق امامان خدای تعالی شناخته میشود، لذا بعضی ها میگویند امامت اساس دین است که باعث شناخته شدن توحید و غیره میشود. این مراتب عقاید با توجه به روایات از جمله روایت زیر چگونه حل میشه؟ بعد ایشون یه روایتی رو نقل کرده که حالا از امام صادق علیه السلام که حالا به اون روایت هم من کاری ندارم، چون ممکنه خود طولانی باشه، خود روایت هم دو سه خط هست. ما میخوایم کلا این مطلب رو عرض بکنیم که انسان اگر که بخواد که به عنوان یک مسلمان و یک شیعه 12 امامی بخواد مطرح باشه و معتقد به این باشه که من مسلمان هستم و شیعه 12 امامی هستم، اول کاری که باید بکنه باید توحید خودشو درست کنه. توحید یعنی خداشناسیشو باید درست کنه. و خیلی جالب هست که من کتابی رو، یعنی چند تا کتاب مطالعه میکردم و دیدم تو اونا این مطلب رو درست نوشته که ما اختلافمون با برادران اهل سنت، این جمله رو حالا اگر خانوم ها و آقایون یاد داشتن بکنن به درد کلاس های خودشون هم میخوره، این جمله جالبی هست که ما با برادران اهل سنت اختلافمون در توحید، یعنی خداشناسی، بیشتر از امامت هست. اختلافمون با برادران اهل سنت در توحید یعنی خداشناسی بیشتر از امامت هست. و اینو حالا ممکنه خود برادران اهل سنت یا شیعه که کسانی که شیعه هستن ندونن اینو، ولی این مطلب هست. حالا چرا در بین اهل سنت مثلا جسمیت قائلن برای خدای تعالی، آیاتی رو تعویل میکنن و تفسیر میکنن به اینکه خداوند روز قیامت خودش میاد یه تخت بزرگی میزنه مینشینه، و اینا چیزاییست که اینا قائل هستن بهش. کتابهایی هم در این زمینه نوشته شده، کتابهای خوبیه. دوتا از شاگردان حضرت آیت الله العظمی خویی رحمت الله علیه که حالا نمیدونم اون دوتا شاگردش هم الان زنده هستن یا نه، اینا یه کتابی نوشتن در مورد اختلافات مسائل توحیدی بین شیعه و سنی، یعنی اختلافاتی که شیعه با اهل سنت در زمینه مسائل توحیدی داره، و کتاب خیلی خوبی هم هست. حالا اسمش الان تو ذهن من نیست، حالا اسمش هم آمد تو یکی دو جلسه آینده که داریم براتون خواهیم گفت. علی‌ایالن انسان اول باید داره سراغ توحید. توحید خیلی مهمه، خداشناسی. بعد از توحید انسان باید حتما پیغمبر رو بشناسه، حتما باید این کار بکنه، یعنی بهش میگم بحث نبوت، یعنی باید پیغمبر شناسیش درست باشه. اگر این دو درست شد اون وقت انسان باید سراغ امامت بره، و الا کسی بیاد به شما بگه آقا من مثلا به معاد اعتقادی ندارم، بعد شما بهش بگی که آقا من مثلا اعتقاد شما رو خواهم به معاد درست بکنم، شما شروع کنی راجع به معاد با او صحبت کنی، بعد یه بحث چند روزه و چند هفته که باش کردی آخر سر بگید من اصلا پیغمبر رو قبول ندارم. ببینید با کسی که انسان میخواد راجع به معاد صحبت بکنه اول ازش باید بپرسه که شما اصلا اعتقاد به خدای واقعی داری یا نه، به خدای یگانه اعتقادی داری یا نه. اگر این درست شد بره سراغ تازه پیامبرشناسی، بعد بره سراغ معاد. و من اینو بارها به دوستانی که مباحثه‌ای میکنن، مناظره‌ای میکنن جاهای مختلف بهشون گفتم، گفتم طرفتون رو ببینید اعتقاداتش چی هست و تا کجا هست. ممکنه یه نفر خدا رو میشناسه، خداشناسیش خوبه، ولی پیامبرشناسیش ضعیفه یا چینی، باید اونو قوی بکنی و الا بحثای بعدیش اصلا به درد نمیخوره جز اتلاف وقت چیزی نیست. پس باید کسی که توحیدش درست نیست یا نبوت شناسیش درست نیست، پیامبر شناسیش درست نیست، اصلا باهاش بحث امامت کردن اتلاف وقته، هیچ به درد نمیخوره. امامت مبتنی بر این است که شما پیامبر رو درست بشناسی. وقتی درست نشناختی اصلا بحث امامت رو حواس. حالا اینجا که این دوستمون هم سوال کرده که میگه حالا امامان از طریق خداوند شناخته میشن، خب این یه سوال دیگریست که حالا ما بعد از این مقدمه این پاسخ رو باید بدیم. بله امامان از طریق خدای تعالی از طریق پیغمبر و پیامبران شناخته میشه. چرا؟ برای اینکه پیغمبر واسطه بین خدا و خلقه. چرا حالا خدا واسطش قرار داده؟ برای اینکه خدا یک وجود ناشناخته‌ای بوده، یک فطرتی در درونش به یک قدرت برتری قائل بوده که همه ما همینطوری فطرت الله التی فطر الناس علیها، یعنی این، یعنی اون وجدان درونی ما، غریزه درونی ما به یک نیروی برتری از کوچیکی قائل بوده، ولی نمیشناسدش اون نیرو رو، نمیدونه اون نیرو چه صفاتی داره، نمیدونه اسمش چیه یا اسامیش چی هست، به چه اسمی خطابش میکنن، باهاش چگونه میشه ارتباط برقرار کرد. کسی باید باشه از جانب این نیروی برتر که خدا نام داره به این خلق که من و شما هستیم بگوید که به این طریق میشود او را شناخت و او را صدا کرد و با او رابطه برقرار کرد. مثلا یکی از راه‌های ارتباطی خلق و خدا مثلا نماز هست. باید واسطه خلق و خدا که پیغمبر است وایسه بیسته اونجا به خلق بگه، بگه که سلو کما رأیتمونی اصلی، ارتباط برقرار کنید با خدای تعالی همونطور که من دارم بهتون یاد میدم، اینجوری ارتباط برقرار کنید. این کار را پیغمبرها کردن، پیغمبر خاتم هم کرده. پس نیاز به پیغمبر برای چیه؟ برای همین، برای اینکه مردم نمیدونن چجوری ارتباط با خدا برقرار کنن، نمیدونن خداوند چگونه بخوانن، نمیدونن باهاش چگونه صحبت بکنن، خلوت بکنن و کارهای دیگه، بدونن خداوند چه دستوراتی بر اونها داده، آیا این چیز رو بخورن نخورن، براشون مضر براشون فایده داره، این کار رو بکنن به دردسر نمیافتن، اینو باید خداوند براشون مشخص کرده باشه. اینو خداوند از طریق پیغمبر مشخص میکنه. حالا پیغمبر که از دنیا میره، مردم دوباره کسی رو میخوان که این کارها رو به روزش که حالا به قول امروزی آنلاین میگن براشون انجام بده. این کار وظیفه امام هست که بعد از پیغمبر توسط امام انجام میپذیره، یعنی این که به صورت آنلاین امام به اینها اطلاعات میده. در زمان غیبت هم این کار بر عهده اون کسانی است که امام بر عهدهشون گذاشته، که همانا مراجع واقعی تقلید هستن، نه هر کسی اسم مرجعیت رو خودش بگذاره، مراجع واقعی هستن، یعنی کسانی که واقعا درس خوندن، تقوا دارن، شرایط مرجعیت رو دارند. عرض به خدمتتون که آمدن و این علم مرجعیت رو بردوش کشیدن، اینها میان این مطالب رو در اختیار به عنوان یک فقیه در اختیار مردم و خلق قرار میدن. پس از طریق پیغمبر و امام برای خلق خداوند شناخته میشه. حالا بعضیا میگن امامت اصل دین هست، برای چی؟ برای این منظوره که داریم میگیم، نه اینکه امامت از پیغمبر نبوت مهمتره، از توحید هم امامت مهمتره. اگه شما به این معنا بگیری بگی امامت از توحید مهمتر هست، یعنی کسی بیاد به امامت ائمه قائل باشه اصلا خدا رو نشناسه، بگه من فقط امیرالمومنین رو میشناسم، نه خدا میشناسم نه پیغمبر خدا، اصلا براش ناجی نیست. یعنی این به هیچ عنوان داخل بهشت خداوند نخواهد شد. اونی که میگه امامت اصل دین هست، یعنی اگر کسی بره توحید رو درست کنه، نبوت رو هم درست کنه، ولی دنبال امامت نره، انقدر امامت مهم هست که انگار دنبال این دوتا هم نرفته. بنابراین وقتی دنبال اون دوتا رفت، تکمله اون دوتا یعنی کامل کننده اون دوتا این سومیه که امامت هست. اگر نره اون دوتا اگرچه خوب هم رفته باشه، اونا رو یاد گرفته باشه، ناقصه و دینش ناقصه. تو همین آیه شریفه تو سوره مبارک مائده هم همینو میفرماد، میفرماد الیوم اکملتو، کامل کردم. نه اینکه امامت رو خداوند در مقابل توحید قرار بده. کسی توحیدش خوبه، امامت نداره، این دینش ناقص هست، دینش کامل نیست، انگار که هیچ کاری انجام نداده، یعنی رفته توحید خداشناسی هم پیدا کرده، پیغمبرشناسی هم پیدا کرده، فایده ای براش نداره. ولی اونا رو خوب هم رفته باشه، تحقیق کرده باشه، تحقیق کرده خوبه، ولی فایده ای براش نداره. فایده ای زمانیه که به امامت ختم بشه. این که میگن اصل و اساس دینه به خاطر این مطلبه، نه به خاطر چیزهای دیگه. یک صلواتی بفرست. خب سوال بعدی رو عرض به خدمتتون که خب این رو هم که پاسخشو دادیم خوشبختانه، حالا داریم میرسیم به جاهای بالاتر. خب یه سوال هست که البته اینا تاریخ نداره، لیکن خب چندین هفته هست که برگشت دست ما هست، حالا ما میخونیم که خدمت شما اینم بیان کرده باشیم. منظور از آیه 17 انفال که میفرماید فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم، یعنی این که پس نکشتید، حالا قتل البته به معنی کشتن نیست، بعضی هم تصور میکنم تو قرآن های معنی دارم نوشته قتل به معنی کشتنه، قتل به معنی مبارزه کردن هست. بعد مبارزه کردن یک وجوهی داره، یعنی مبارزه قلمی هست، یعنی انسان با نوشتن با یک کسی مبارزه کنه، هی جواباشو با نوشتن بده، یه وقت مبارزه با جسمش هست بکنه، یه وقت مبارزه با سلاح هست بکنه، یه وقت مبارزه با زبان هست، مبارزه لسانی هست. علاینا قتله اگر یه ادنام مدن تو ماهواره های این مطلب رو دیدن به شما گفتن که قرآن همش نوشته که بکشید بکشید قتله ورده، قتله به معنی کشتن نیست، قتله معانی متعددی داره. اینجا هم که میفهم فلم تقتلوهم یعنی مبارزه نکردید با ایشان، ولکن الله قتلهم، خدای تعالی با اینها مبارزه کرد. و ما رمیت از رمیت، و ای پیغمبر تو تیر ننداختی زمانی که تیر رو انداختی، ولکن الله رما، بلکه خدای تعالی بود که تیر انداخت. این نوشتن که منظور چیه؟ آیا تأیید قول جبری ها نیست؟ یعنی این که وقتی میگه خدا تیر رو انداخته، یعنی تو هیچ اراده از خودت نداری، خدا بوده تیر رو انداخته؟ نه، ببینید قول جبری این هست، میگه الان من میام شرق میزنم، مثلا شما این نوعی رو عرض میکنم، زیر گوش شما یه دونه محکم میخوابونم بیخ گوش شما. طرف میگه آقا برای چی میزنی؟ میگه من نزدم، خدا خواسته دست من خورده بیخ گوش تو. میگه آقا مثلا برای چی لگد میزنی؟ میگه من نزدم، خدا خواست پای من خورد به تو. این ساده ترین مثال برای عقیده جبریون هست، این عقیده جبری است که از بیخوبون عقلن علمن شرعن باطل. اما این که من اراده ای دارم و بلند میشم تیر و کمان دست میگیرم، تیرم رو میاندازم به سمت هدف، دقت بکنید، حالا چه پیغمبر باشم چه نباشم، تیرمو به سمت هدف پرتاب میکنم، میاندازم، حالا این تیر من میخوره به هدف، بعد خداوند به من بفرماید که آقا تو تیر انداختی. ببینید از رمیت، هنگامی که تو تیر انداختی، نفی نمیکنه که تو ننداختی، میگه از رمیت، هنگامی که تو تیر رو انداختی. خب پس این اراده داشته تیر رو انداخته، به سمت هدف خورده به هدف، حالا چه پیغمبر چه غیر پیغمبر. بعد قرآن میفهمد چی؟ میفهمد که وما رمیت، اما بدون که تو نبودی که زدی به هدف، تو نبودی که انداختی. اینجا میگه آقا پس من بالاخره انداختم یا ننداختم؟ میگی ازرمیت، خداوند میفهمد ازرمیت یعنی انداختی، ما و ما رمیت یعنی نینداختی. بعدم میگه ولکن الله رما، یعنی بلکه خدای تعالی انداخت. تکلیف چیه؟ بالاخره من انداختم یا ننداختم تیرو؟ اینجا میفهمد که اون تیری که تو گذاشتی انداختی به اراده خودت بود، به سمت هدف انداختی، اما چون از ما کمک خواسته بودیم، ما این اراده رو به تو دادیم، هدفگیری دقیق رو به تو دادیم، کمکت کردیم که تیر به هدف بخوره. در واقع ما بودیم که تیر رو به هدف زدیم، نه تو. تو به صورت نسبی مالکیت این تیر و کمان رو داشتی، بلند کردی زدی، ولی اراده بلند کردن تیر و کمان، نشان گرفتنت، میزون کردنت، زون کردن رو هدفت رو ما که خداییم بهت دادیم. همه این آلات و ابزار و این وسایلی که میخواستی این تیر رو میاندازی ما بهت دادیم. پس در واقع ما بودیم که این تیر رو زدیم به هدف، تو یک عامل بودی. حالا برای چی خداوند اینو میفهمد؟ برای اینکه میخواد بفرماید که همه شما تو زندگی حواستون جمع باشه. اگر به پیروزی میرسید در مسائل مادی، در مسائل معنوی، اگر یه دوزار گیرتون میاد، اگه یه خونه خوب میخرید، اگه یه ماشینی میخرید سود میکنید، اگه یه جنسی میخرید جنستون چند وقت دیگه گرون میشه، مثلا دو برابر میشه، سود کلوم میکنید، پول خوبی گیرتون میاد، عروس خوب گیرتون میاد، دوماد خوب گیرتون میاد، خداوند میفهمد درسته که تو رفتی تحقیقاتتو کردی، کاراتو انجام دادی، اینها نتیجه این کار بوده، لکن تو قبلش چون از ما کمک خواستی، دعا کردی، ما بودیم کمک کردیم که تو به اینجا رسیدی، نه اینکه تو خودت به واقع اینها را از خودت داشته باشی، مالک حقیقی اینها باشی. تو مالک نسبی اینها هستی، ما کمکت کردیم، تو رفتی به یه عروس خوب رسیدی، به دوماد خوب رسیدی، به فرزند صالح رسیدی، پدر مادر خوب گیرت اومد، نمیدونم شریک خوب گیرت اومد، مغازه خوب گیرت اومد، خانه خوب گیرت اومد. اینا حقیقتاً الطاف ما بود که خدا این که به تو رسید، نه این که تو به واقع خودت این کارو باشی. تو خودت انقدر ناتوان هستی که یه پشه ای وقتی میاد روی تو مینشینه، تو این پشه رو نمیتونی آنچنان که باید شاید از خودت دفع کنی، آخر سر رو رگ تو میشینه و خیلی مثلا یک چند صدم، مثلا یک قطره ای رو در نظر بگیرید، صد تیکش بکنید، یه صد تیکه از این قطره رو از خون و این مثلا پشه به اندازه دل خودش بمکه و تو جاشو بخارونی، چقدر ناراحت بشی، بعد جاش متورم بشه. تو واقعا نمیتونی یه پشه رو خودت دفع بکنی، یه مگس میتونه تو رو اذیتت بکنه و تو نمیتونی چی بکنی. اینها رو خداوند برای چی میفهمد؟ برای اینکه بگه تو انقدر انسان ضعیفی هستی که کاری نیستی به اون صورت که خیال بکنی، یه وقت خیالات ورد داره که یه کاری هستی. به قول قدیمی ها میگفتن یه وقت یه ده خیال ورشون میداره که علی آباد هم شهریه، قدیمی ها میگفتن. حالا ممکنه الان علی آباد شهری هم شده باشه، حال واقعا مثال داریم میزنیم، میگه خیال ورش داشته که علی آباد هم شهریه، یعنی خیال کرده که مثلا یهودی یه چند میلیونی گیرش اومد، خیال کرده که واقعا خودش ارزه این کار داشت. خدا من میخواد بگه ارزه رو من به تو دادم. به پیغمبرش اینجور میفهمد که تو اگرچه تیر انداختی به هدف خورد، درسته تو بلند شدی این کار کردی، ولی حواست جمع باشه که ما این قدرت و ارزه و توانایی رو به تو دادیم، ما به تو ندیم تو هیچ کاری نمیتوانی انجام بدی. این با جبر مسئلهش کلن فرق میکنه. یه صلوات دیگه هم بفرستی. فرمودن که شهدا زنده هستن، پس امام حسین علیه السلام شاد هستن. بله، الان امام حسین علیه السلام توی بهشت برزخی از یه منظر که در جوار رحمت الهی هستن شاد هستن، این درست. پس چرا حضرت زهرا بنابر روایت شیعه غمناک و عزادار امام حسین هستن؟ ولی ما روایت شیعه هم در این زمینه ندیدیم که حضرت زهرا سلام الله علیها غمناک و عزادار امام حسین علیه السلام باشن. که ببینید روایت شیعه اینو بیان نمی کنه، بلکه بعضی از روایات این رو داره بیان میکنه که فاجعه اسفناک کربلا وقتی که اتفاق افتاده، از بعد از فاجعه کربلا هر زمانی که اون زمان یعنی روز عاشورا، شب عاشورایی مثلا اون ایام دیگه به هر حال فرا میرسه، حتی اون خاطرش حضرات معصومین مخصوصا مادر امام حسین علیه السلام، پدر امام حسین، برادر امام حسین، خانواده امام حسین هم که الان توی بهشت هستن، اون زمان که میرسه اون واقعه به قول ما گفتنی سالگردش که میرسه، این خاطرش اینها را اندوهناک میکنه که چرا باید یه همچین مصیبتی به وقوع میپیوست و اون مواردی که اتفاق افتاده در ذهن نورانی این بزرگواران دوباره به جریان میفته و اینها رو صحنه‌های این مصیبت رو اونها دیدن به چشم خودشون، کما اینکه میتوانن هم دوباره ببینن در عالم برزخ، براشون یادآور اون خاطره غمناک و فجیع روز عاشورا هست. ولذا اون موقع بله شما میگه آقا حسب روایت اگه حضرت صدیق طاهره ناراحت میشه، اون موقع ناراحت برای این کار، وگرنه نه اینکه در طول سال حضرت صدیقه طاهره ناراحت باشه، اون اینجور نیست. اون روایت هم اینو نمیگه، بله حضرت صدیقه طاهره روز عید قدیر هر سال که میشه خیلی خوشحاله، خیلی ها رو شفاعت ممکنه بکنه در برزخ، اینا نجات پیدا بکنن ممکنه، خود حضرت امیرالمومنین همینطور، امام حسن امام حسین همینطور. اما عید قدیر همینطور که یادآور یه خاطره خوبی برای امامت هست، روز عاشورا هم یادآور خاطره تلخیه برای مصائبی که به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین وارد شده. این میگه آقا در اون زمان این تجلی این خاطره، یعنی دوباره مرور این خاطره صورت میگیره، حضرات معصومیان یک انسان هستن، چه اینجا باشن چه برزخ، با توجه به اینکه ما برای اونها مرده و زنده هم قائل نیستیم، یعنی میگیم اونها همچنان که زنده بودن مطالب براشون آشکار بود، در برزخ هم که هستن همون گونه مطالب براشون آشکار هست و لذت میبرن که شیعیانشون در محرم، در مخصوصا روزهایی که این واقعه اتفاق افتاده، عزاداری میکنن، اینها رو میبینن، برای اینها دعا میکنن، برای اینها طلب آمرزش میکنن، طلب خیر میکنن و خودشون هم با اینها در این مصیبت از همون بهشت برزخی عزادار هستن. این مطلب است، اینم هیچ منافاتی با اصل این قضیه که شهدا زنده هستن نداره. بعدم من یه مطلبی رو براتون عرض بکنم که بعضی ها یه وقت ممکنه که اشتباه بکنن، از شهیدان زنده ان یا شهدا زنده هستن، یه وقت شما خیال نکنید که بقیه تو برزخ مرده هستن. ببینید همه تو برزخ زندن، ما مرده تو برزخ نداریم، این دقت رو بکنین. یعنی آدمای بدم تو برزخ زنده هستن، آدمای خوبم تو برزخ زنده هستن. گیرم نوع زندگی برزخی فرق میکنه، شهیدان یه نوع زندگی دارن، غیر شهیدان یه نوع زندگی دیگر دارن. اینی که بقیه مرده باشن تو برزخ، نه، اعتقاد ما که شیعه هستیم این هستش که آدمای بد معذب به عذاب چی هستن تو عالم برزخ؟ معذب به عذاب دوزخ هن، نیکوکاران هم در برزخ متنعم به نعم چی هستن؟ بهشتی و الهی هستن. همه هستن، هم تو فرق نمی کن. ولی این که گفتم که شهیدان زنده هستن، یعنی یک حیات مخصوصی دارن، اون خصوصیت حیات رو آیه ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله میخواد برسونه. اون حیات برزخی اینا نوعش با حیات دیگران فرق میکنه، یعنی یه حیات مخصوصی است، یعنی براشون یه تشریفات خاصی قائل شدن، برای ائمه، برای شهیدان، همه اینا هم تو. نه اینکه حالا اینم اضافه من توضیح دادم که خیال کنین که شهیدان زندن بقیه هم همه مردن، نه، همه در برزخ، هر کی میره روحش در برزخ زنده است، نمیمیره، جسم خاک میشه، روح میره در عالم برزخ. ایام صلوات هست، بازم صلوات بلند بفرست. سوال بعدی فرمودن منظور از تجلی خداوند در قرآن که در روایت آمده چیست؟ این که بر کوه نازل می شد خاشع و نابود می شد یعنی چه؟ خواهشمند است در مورد تجلی توضیح بدی. تجلی کردن خداوند باید بشه، یه طوری نمیشه که منم نمیتونم بخونم. ببینید در قوم یهود به سال یهودی ها از بین اقوام دیگر در قرآن دقت بکنید، این رو هم خیلی جالب هست بدونید که یکی از پیامبرانی که بیشتر از همه پیامبران تو قرآن راجبش صحبت شده حضرت موسی است سلام الله علیه. این بزرگوار داستانش چندین سوره اومده، هیچ پیغمبری مانند حضرت موسی علیه السلام تو قرآن بعد از پیغمبر خاتم بگیم که آیات خطاب به اون حضرت هست راجب خودش و قومش و اینات انقدر صحبت نشد، فقط حضرت موسی هست. من تحقیقاتم اینو میگم، حالا شما اگه تحقیقاتتون چیز دیگه بود به ما بگید ما تصحیحش میکنم. قوم این یک مطلب، مطلب دومی که قوم یهود خیلی حضرت موسی رو اذیت کردن و اینم بود که بنی اسرائیل یعنی کلن یهودی ها آدم های بهانه‌گیری بودن، یعنی هی بهونه می گرفتن. الان هم تو خونه ها ضرب المثل قدیمی هست که یه نفر که زیاد توی خانواده یه مردی مثلا یا خانومی ایراد می گیره، مثلا طرف به همی گده بهش میگه آقا ایراد بنی اسرائیلی می گیری یا چرا این ضرب المثل جا افتاده ایراد بنی اسرائیلی؟ به خاطر اینکه بنی اسرائیل و قوم یهود خیلی ایراد میگرفتن. حضرت موسی علیه السلام بهشون مثلا این مطلب رو میگفت، میگفتن که اینجوری بکن برا ما. خیلی جالبه که حضرت موسی علیه السلام هم دستور از خدا میگرفت و با اینا را میومد، هرچی میتونست با اینا را میومد. مثلا میگفتن که ما میخوایم بریم هر روز صید ماهی، این ممنوع نباشه. حضرت خداوند با خداوند در از خدا درخواست که خداوند براش پیام فرستاد که آقا بگو برن فقط شنبه ها صید نکنن. اینا میرفتن فکر میکردن، یهودی بود اینجوری بود، فکر میکردن میگفتن که خب دستور رسیده که شنبه صید نکنیم، یه شنبه به بعد صید کنیم. میرفتن شنبه تورا رو مینداختن تو چیز، راههای ماهی ها رو میبستن، ماهی ها میمدن میرفتن گرفتار میشدن، شنبه دست به ترکیب اینا نمیزدن نمیوردنشون بیرون، مثلا به خدا کلک میزدن، بعد یه شنبه به بعد اینا رو میکشیدن با تور بالا صید میکردن. باز خدا پیام به موسی داد، موسی به خدا پیام. شما حساب بکنید بعد از پیغمبر خاتم، شاید چون من میگم بعد پیغمبر خاتم، برید ببینید شما تحقیق کنید بعد نیست، از پیغمبرایی که خیلی با خدا حرف زده حضرت موسی علیه السلام خیلی با خدا صحبت کرد. اصلا خیلی از این صحبت هم همه همین بساط بنی اسرائیل و یهودی. هی تونتو حضرت میاد در خونه خدا که اینا اینو میگن، اینا اینو میگن. یه روز میگفتن عدس میخوایم، یه روز میگفتن نم خاروبار، نم چیزی میخوایم، ارزاق نم چیزی میخوایم، اینو بگو اونجوری کنه، اینو بگو برنامه اونطوری کنه، اونو بگو اونطوری. این کلکان هم اینجوری هم کاراشون هم همینجوری بود. یعنی شنبه میرفتن مثلا چیزا رو، ماهیا رو جلو راهشون رو سد میکردن که خدا دوره خطاب فرستاد، دوره عذابی برشون فرستاد، دوره. هیچ وقت هم خیلی از اینا درست نشدند، هیچ وقت خیلی از اینا درست نشدند. و حالش هم شما داریم میبینی که اینها اصلا قوم بنی اسرائیل که حالا دیگه عمده افراطی های اینا توی اسرائیل جمع شدن، شما تا 100,000 سال دیگه هم که جلو بری آخرش به اینجا میرسه که اینا اصلاح بشو نیستن، یعنی درست بشو نیست. اینا که تو اسرائیل جمع شدن ها، ما به اون یهودی های مؤمن اینا کاری نداریم، افراطی هاشون که توی اسرائیل اینا دیگه اصلا زدن به سیم آخر درست بشه نیست. حالا راجب این شنبهشون یه داستان یه تعریف میکنن، به یکی میگن که حالا این کلکی که اینا میزدن، میگن که یکی میگن محرمزون بود، این یه آلوچه دیدی، آلوچه‌ای که خشکه، از این آلوچه خشکا که بعد تو دهن بندازی شما خیلی بعد زمان ببره تا چی بشه، این داخل تو محرمزون داخل تو دهنش گوشه لپش بود، یکی دیدم چی که تو لپت چیز تو دهن چیزیه، گو آره چطور مگه، گو چی گو آلوچه، گو مگه روزه نیستی، گو چرا، گو خب این آلوچه تو دهن چیکار میکنه، گو آلوچه خشکه، گو باهاشو فرق نمیکنه، گو من انداختم خیس بخوره بعد افطار بخورمش. حالا اینا هم تورا رو مینداختن اون تو که این تورا ماهیا رو نمیدونم چیکار میکرد، فلان میگه جلو راهشون رو یک جورایی سد میکردن، مثلا تورایی مینداختن که اینجوری که یه شنبه ماهی آماده باشه سیدش. حضرت موسی دید هر چی میگه اینا درست نمیشه. میرفت میمد انقدر اینها عذابهای متفاوتی دیدن، خداوند به یه عذابهایی هم اینا رو گرفتار کرد، ریختن یه وقت همدیگر رو کشتن مثلا تو تاریکی بنا بود اینجوری عذاب بشن. حالا داستاناش مفصله، این کتاب آقای هاشم رسولی محلاتی که خدا خیرش بده کتابی راجع به داستان انبیا نوشته، اونجا مفصل راجع به حضرت موسی علیه السلام که عرض کردم بیشتر از همه پیامبران داستان داره، اتفاقا اونجا صفحات زیادی رو به حضرت موسی علیه السلام اختصاص داده، خیلی هم داستانش دقیق و خوب هست اگه کسی بخواد بخونه. اون از آدم تا خاتم مال ایشون داستان حضرت موسی خیلی جالبه، یعنی کسی کتابش رو بگیره دیگه موبایل رو میذاره زمین، اینقدر کتابش میارزه، واقعا قشنگه، داستانای واقعی و خوبه، چرت و پرت هم توش نداره. آقای هاشم رسولی محلاتی زنده هم هست الان، خدا حفظش کن. عرض به خدمتتون که حالا یکی از درخواستای اینا خیلی درخواست کردن از موسی، دیگه کارشون به از عدس و ماهی و نمیدونم معجزه فلان یهو رسید به اینجا، گفتن موسی ما میخوام اصلا خود خدا رو ببینیم باهاش صحبت کنیم. خب پیغمبر مثل من و شما نیست که یهو از جا بجهه یه دونه بزنه تو گوش طرف، پیغمبر مطیع محضه، مطیع محض یعنی این که فقط دستور میگیره، منتظر دستور. گفت خدا یاد من دارم گزارش کار میدم، من که میدونم تو دیده نمیشی که، ولی اینا درخواست کردن که میخوان تو رو ببینم، من چیکار بکنم؟ یه تیکه یه رو اینجا براتون تعریف کنم. تو تاریخ میگن یه روز یه نفر اومد توی شهر کوفه، امیرالمومنین علیه السلام اون 5 سالی که حکومت میکرد، خب یه 5 سال خیلی جالبی بود، جاش هست آدم 10-20 شب واقعا یه تریبونی منبری چیزی جایی رو بگیره صحبت بکنه راجع به اون 5 سال، خیلی جالب، نکات اخلاقی فراوان داره تو اون 5 سال، نکات اجتماعی داره، نکات اعتقادی داره، خیلی جالب هست. حالا یا این مطلب تو اون 5 سال اتفاق افتاد یا تو اون 25 سال که حضرت خانه‌نشین بود، اونجا هم داشت کار فرهنگی میکرد حضرت، خیلی عجیب. یکی اومد به امیرالمومنین، اون موقع غلامی داشت حضرت کاراش انجام میداد به نام قنبر. یه روز اومد و یکی رفت سراغ قنبر و گفتش که این مولای تو اسمش چندم علیه، خیلی آدمه میگن که پهلوونیه فلان اینا. خب که چی حالا؟ گفت من اومدم که باهاش کشتی بگیرم، باهاش بجنگم کشتی بگیرم، ببینیم کی هم دیگر رو میزنه فلان، این ادعا داره، ببینیم ادعاش چجوری. حالا غلام امیرالمومنینم به قول مقام معظم رهبری خدا حفظشون کنه، یه وقتی به این جمعی که بودن اینه که گوشم به حرف نمیدن خیلی اینا، برگشت ایشون گفتش که بابا شما از من دارین چی میکنین، منو آوردین در حد میخوام مثلا یا خدای نکرده امیرالمومنین مطرح کنین، من انگوش کوچکه غلام امیرالمومنینم که قنبر هست نمیشم. این عین فرمایش مقام معظم رهبری. واقعا هم حالا ماها که کجا قنبر کجا، اینها فهمشون شعورشون چون تو این خانواده بزرگ می‌شدن، ببینید چه تأثیرات عجیب، عرض می‌کنم این زندگی اینها تو سیرشون قابل بررسیه. مثلا شما ببینید غلام امیرالمومنین قنبر، کنیز حضرت زهرا جناب فزه است، اصلا این فزه یک آدم معمولی بود تو این خانواده که اومد حافظ قرآن شد، نه حافظ قرآن از این حفظایی که ما می‌کنیم مثلا سوره چیزو بخون از آخر اینجا رو بخون، نه این مثلا کارش با اینجا رسید که هر کی باش حرف میزد فقط از قرآن بهش جواب میداد، خیلی تسلط میخواد، نه حفظ معمولی، حفظ موضوعی و خیلی جالب. این غلام امیرالمومنین هم برگشت به این گفتش که آقا من غلام ایشونم، گفت من با تو کاری ندارم، گفت من با تو کار دارم، گفت چی کار داری؟ گفت هر وقت منو با من چی بکن مسابقه کنی، منو اگه زمین زدی برو سراغ امیرالمومنین، اگه نه وقتتو تلف نکن. حالا دیگه ادامه داستان من کاری ندارم، میخوام این صحبت خودمونو داشته باشم. اینا درخواست کردن که یهودیا گفتن ما میخوام خود خدا تو، خدای تو رو ببینیم، ای موسی خدای تو چگونه است؟ حضرت موسی اومد در خونه خدا طبق معمول همون چیزایی که گفتی، عرض داشت که پروردگارا اینها اومدن دیگه زدن به سیم آخر، به قول ما گفتن دیگه میخوام خودتو ببینم، ولکن معاملم نیست. خداوند متعالم یه بنده خدایی بود یه مجلسی ما میشدیم به اینجا که میرسید به سوالات اینجوری که میرسید اینا اون طاقتش سر میشد. همچنین میگه خود خدام تو فکر رفت که جواب اینا رو چی بده. اون بنده خدام، اما خدا واقعا تو فکر نرفت. خداوند متعال بس که اینها قوم بدی بودن واقع، یعنی همش ایراد میگه، از صبح تا شب دنبال ایراد به موسی، اینا درست به شام نبود. خداوند پیغام فرستاد داره از حضرت موسی که خطاب بهش کردش که خب ابی نداره، گفت من نمیخوام ببینم تو رو خدایا، اینا دارن اینو میگه. گفت برو از بین اینا یه مثلا داری میگی، یه 700 نفر انتخاب کن، بین 700 نفر مثلا 70 نفر انتخاب کن، حالا بحث منتخب و منتجب و مصطفی و اینا که شما حالا یه وقت تو این جزوات هم خوندید، حالا ندونستن یه وقت من براتون میگم، زیاد مهم نیست. گو اینا بین اینا دیگه برگزیده شونو بیاد که اینا خیلی قبول دارن. مثلا اینها میگفتن ما 7000 نفر اینا هستن که بزرگ ما. خب میگو آقا بین 7000 نفر بالاخره بزرگتر از اینا هم هست دیگه تو این 7000 نفر که خیلی آدمای چیزی باشن. میگفتن آره 700 نفرن که اینا خیلی چیزشون چیزه، مثلا به قول معروف. میگو آقا بره اینا رو بیار. میگو بین 700 نفر چی؟ میگفت دیگه 70 نفرن که خیلی اینا به قول امروزی حالا بخوایم صحبت بکنیم اینها دیگه 30 سال درس خارج فقه خوندن دیگه، اینا به اینجا رسیدن. مثلا آقا الان ملاک و معیار شده فقط درس خارج فقه، من نمیدونم حالا این از کجا اومد. خدای تعالی خطاب فرستاد که برو اینا رو برده بیار، 70 تاشونو مثلا انتخاب کن برده بیار. اینا 70 تاشون انتخاب کردن. خدا هم فهم بود که میخوای منو ببینین، گفتم بله میخوام خودتو ببینیم. اینا به موسی گفتم میخوام خودشو ببینم. خداوند ببین همون داستانه که تعریف کردیم، فهمود که اگر من یک نوری خلق میکنم این نور رو میتابونم به کوه، به کوه، به شما نمیتابونم. ببین خدا خالق ها پیچ و مورهای این خلق و واسه اینا هم دارن ایراد میگن، ولی بازم به قول عوامونه و بگیم لوری داریم صحبت میکنیم، بازم دل خدا نمیاد که اینا عبین برن، چون اگه به اینا میتابی اینا همشون نابود میشدن. خدا من فهمود که من به این کوه این نور رو میتابونم، یعنی اسمش تجلیه، تجلی میکنم به این کوه. اگر شما تونستید که این نور رو تحمل بکنید، اون وقت من میگم برای دیدن من، من یه فکری براتون مثلا به قول من دارم میگم، آره میکنم. اگر نه کسا منتفی میشید، قبوله اینا گفتن قبول. ولی زاد داره که تجلی جبل یعنی خداوند متجلی شد بر کوه، یعنی یه نوری رو خلق کرد بر کوه، این نور رو تابوند. خب این نور تابیده شد بر کوه، تجلی کرد بر کوه. خب تجلی کرد بر کوه یعنی این که نه اینکه خداوند تجلی کرد بر کوه، یعنی اینکه مثلا خداوند نور هست، این نورش یا سر نور رو اینجوری دیدین این چراغایی که چینی‌ها اخیراً درست کردن میره بالا میاد پایین جوری، یا مثلا خداوند نورش گرفت به سمت کوه، نه این نوری رو خلق کرد خداوند متعال به سمت برای کوه. و آقا طاقت دارید ببینید بسم الله، اینها تا این نور تابیده شد به کوه، به کوچی کرد اینا، مثلا حالا کوه چه حالتی پیدا کرد بماند. اینها همه مردن، همه مردن در جا، نتونستن اصلا تحمل ظرفیت نداشتن، نداره یه نوری رو خلق کرد خدا بر کوه تجلی کرد، اینا همه مردن. موسی علیه السلام در خونه خدا گفت مشکل یکی بود، پروردگار رو شد دوتا، یه ده اومدن که میخواستن تو رو ببینن، گفتی اگه تونستید اینو ببینید منم میتونید ببینید، اگه نه که چی. حالا اینا مردن، من الان برم میون قوم میگن تو 70 تا رو بردی کشتی اووردی، جنازه ها اینا چی میشه، خانواده ها اینا پوست سر من که اینا دیگه من بیچاره، من چی کار بکنم، من میخوام بگم. دوباره خداوند برای اینها رو 70 تاشون رو زنده کرد فلان کرد، که اینا حالا بحثی هم هست که مثلا من و شما میتونیم ازش برای رجعت استفاده بکنیم که چند بار اینا مطالب اتفاق افتاده در قرآن، اینا کار ندارم. به هر حال این تجلی به این صورت، نه اینکه خداوند نور باشه سر نور رو گرفته به سمت کوه، نه خداوند اراده کرده نوری تابیده بشه به کوه، کوه مثلا یهو یک نور فوق‌العاده‌ای داشته، خب میتونیم ببینیم. شما که ظرفیتتون مخلوقی است، شما که نمیتونید که نور رو ببینید، چجور میخواین در تصورتون بگنجونید که خالق خودتون بخواید مشاهده کنید، که خالق شما اصلا دیدنی نیست. ولذا فرمود لن ترانی یا موسا، من دیده نمی شوم، یعنی من جسم نیستم. هر چی که دیده بشود، تو چشم شما دیده بشود، الان شما راحت میتونید به من بگید قطعا اون چیز چیه، اون مخلوق. چرا؟ برای اینکه توی حجم چشم شما این گنجونده شده. ببین من الان چشمم این ور یه خوده میبینه، این ور یه خوده میبینه، شما را تقریبا خوب میبینم. خب یعنی همه شما تو چشم من جمع میشید، همه تون تو چشم من جمع میشید. این که جمع میشید یعنی قابل احصا هستید، میتونی تو چشم من جمع میشید. اگر خداوند دیده بشود یعنی قابل احساس، یعنی میشه جمعش کرد، میشه دیدش، یعنی بیا تو چشم کوچیک من جمع بشه، من ببینمش. ولذا فهمون نمیتونید که من لن ترانی، هرگز نمیتونید منو ببینید. ولی بیاد این تجلی رو داشته باشید، ببینید ظرفیتشو دارید یا نه. که اینا همه مردن و دیگه داستانش ادامه داره، تو همون کتاب عرض کردم که آمده. اینم معنی تجلی خداوند متعال بود، نه چیزی بیشتر از این. اگه حالا کسی چیزی بیشتر از این بگه، نه دیگه، حالا یه سلیقه‌ای وقتی یه جایی هم میگن و لاجب لنترانی صحبت میکنن و یا میشینن گپ میزنن با هم دیگه و یک چرت و پرتایی هم بعضی ها میشینن به اسم عارف اینجا میگن که اونا دیگه صحت و سقمی نداره. یک صلوات بلند بفرست. فرمودن که آیا این روایت که در منبرهای روحانیت نیز شنیده می شود درست است که روزی که سرزمین مکه به وجود آمد این سرزمین به خود افتخار کرد، اما خدا به او گفت که سرزمین کربلا از تو بالاتر و برتر است، زیرا که روز رستاخیز که تمام دنیا نابود و تمام می شود سرزمین کربلا از زمین جدا می شود و سپس زمین نابود می شود و سرزمین کربلا سالم می ماند. نه ببینید، این روایات درستی نیست. وقتی که قیامت برپا بشود تمام کره زمین هر چی که توش باشه آب میر، هر چی که بشه آب میر. شما دیگه آقا به زمین کربلا روز قیامت نیاز نداری، که خود امام حسین رو تو بهشت داری، چیزی که به سرزمین کربلا نیاز نداری. آقا دیگه یه وقتایی هم تعصب فکری ما واقعا باعث یک جمود فکری میشه که ما خیال میکنیم مثلا روز قیامت به سرزمین کربلا نیاز داریم، روز قیامت با خود امام حسین میخوام هستن، اصحاب همه زندن، هم جسمن هم روحن هستن، دیگه ما زمین کربلا نمیخوام که اونجا خود امام حسین هست. زمین کربلا به واسطه امام حسین قداست پیدا کرده، وقتی خود امام حسین زنده از روز قیامت و اصحاب هم زندن که زمین کربلا شما نمیخوای که. تازه این مطلب هم هست که اصلا هیچ چیزی باقی نمونه، همه چیز از بین میره، فقط خداوند یک زمینی، ببینید زمینی غیر این زمین که در آیه قرآن هست میفهمد ما خلق میکنیم، که زمین مسطحه یعنی صافه دیگه، کروی هم نیست، یک زمین بسیار بزرگ که عدد انسانها و جنیانی که رو این محشور میشن اصلا عددشون با علم ریاضی قابل احصا نیست، یعنی هنوز عددی خلق نشده که بشه اون این معدود رو جمعش بکنیم. یک زمین بسیار بزرگ مسطح یعنی صاف، یه کروی هم اینو خلق میکنه خدایتون، این آیه قرآن. حالا شما میگی که آقا سرزمین مکه مثلا روایت هست که به خودش بالید، خداوند فهمود، بله این مشکل نداره، با عقل منافاتی نداره، با شرع منافات نداره، خداوند یه زمین رو خلق کرده بهش شعور داده به نام مکه، بعد این زمین میگه خوش به حال من که مثلا من مکه هستم و دیگه بالاتر از من زمینی نیست. خداوند میفهمد مثلا چرا، مثلا ممکنه بفهمد یه زمین کربلا بالاتر از توه به خاطر اینکه مثلا این قداستو ده. این عیبی نداره، من روایتشو بررسی نکردم، اگه کسی حالا رفت دنبال روایتش دید صحیحم هست، صحیح و سندم هست، این اشکال نداره، به جای بر نمیخوره، ادامش درست نیست، ولی تا اینجاش مشکلی نداره، بگه آقا من بالاتر از اونم به این دلیل، عیبی نداره، هیچ مشکلی نیست. ولی حالا این روایت صحیح و سند هست، من سندشو بررسی نکردم که ببینم هست نه، ادامش ولی درست نیست. یک صلوات دیگری بفرستید. نوشتن که چطور میتوان درجه اموات را بالا برد در عالم برزخ؟ این سوال خوبیه. اینا اینو شما هم دقت بکنید، من یک مطلب یادگاری براتون عرض میکنم. آقایونی که پا رو سن گذاشتن بیشتر دقت بکنن، آقایون جوانها بیشترتر دقت بکنن، این خیلی به دردتون میخوره. ببینید، زمانی که مرگ برای انسانها میرسه، کافر، مشرک و منافق این سه دست کلن پرونده شون کلن جمع میشه، اصلا مه به پرونده میخوره. در سوره قاف چند تا آیه داره که اونجا در روایات هم بررسی میشه که انسان لحظات سکرات موتش که میرسه دیگه، وقتی که فلولا ازا، سوره واقعه هم همینه، ازا بلغت الحلقوم وحین ازن تنظرون، یعنی زمانی که جان به این گلو میرسه و این دیگه تو بدنش جانی نیست، فقط توی گلوش داره یک خرخری میکنه، مثلا به قول ما گفتنی، فلولا ازا بلغت الحلقوم وحین ازن تنظرون، دیگران دارن نگاش میکنن. خب میفرماید که اینجا دو تا ملک بودن دیگه، کرامن کاتبین، راست چپ، راست اعمال خوب می نوشته، بعد چپ اعمال بد می نوشته. در روایت داره که در سوره انفطار هم اینو داره، ظاهرا در سوره واقعه هم و سوره قاف هم داره. می فهمد که اینجا وقتی که می رسد فرمود که این یک تومار عملی داره، تومار اعمالی داره. این ملک به اون ملک یه نگاهی می کنه و می گوید که کار این انسان تمام هست و دیگر کاری از او بر نمی آید. خب اون ملک میگه چیکار کنیم؟ میگه تومارش را ببندیم، تومارش رو میبندن، دیگه نه عمل بد این قدرت داره انجام بده نه عمل خوب، تومارش رو میبند، مهر میکنن. میگه این ملک، دوتا ملک وقتی مهر کردن به سرعت به سوی آسمان میرن بالا، چون دیگه از این بنده کاری ساخته نیست، تموم میشه کارش. این بندم لحظاتی دیگه ملک الموت نازل میشه، میاد جانش رو قبض میکنه، میره اونم میره به سوی آسمان، جان رو ور میداره، روح رو ور، جانش رو ور میداره که قبض کرد، میره تحویل بالا آسمان میده، دفتر مرکزی به قول معروف. خب ببینید اینجا تومار بسته میشه برای سه گروه، این رو یادگاری دارم میگم، کافر، مشرک، منافق، برای این سه گروه کامل بسته میشه تومار. بعضی ها تصور میکنن که برا بقیه هم بسته میشه، ولی این گونه نیست. برای شیعه به معنای واقعی خودش، کسی که اعتقاد به خدا و پیامبر واقعی و ائمه دوازدهگانه داشته باشه، خداوند از روی مهربانیتش این تومار رو دستور میده که در سه وجه باز نگه بدارن. خیلی جالبه این، میگه تومارشو ببندید، فقط سه تا بخششو باز نگه بدارید. بخش اول میگه اگر فرزند صالحی، دختر یا پسری تربیت کرده و او داره کار خوب میکنه و براش دارن کار خوب میکنه و براش دارن مزد میخوام مردم دارن میگن مثلا خدا پدرش مادرش، یا خدا پدر مادرتو بیامرزه، این سقا خونه رو زدی، خدا پدر مادرتو بیامرزه، این راه مردم رو آسفالت کردی، خدا پدر مادرتو بیامرزه، این درمونگا رو احداث کردی، خدا پدر مادرتو بیامرزه، این پله رو رودخونه زدی، فرمود همون خدا پدر مادرتو بیامرزه، همون رو ما هم برای بخشش گناهان پدر مادرش و ترفیع درجه اونا قرار میدیم تو برزخ، هم برای خود اینا منظور میکنیم، یعنی این همون عمل رو برای خود اینا منظور میکنیم. بعد فرمود که این بخشش بازه، یعنی اگه ولد صالح، بچه صالح، ولد هم به دختر اطلاق میشه هم به پسر، اگر یه کار نیکی انجام میده این میرسه مستقیم به پدر یا مادر توی برزخ، این بخش بازه، همچنان واریز میشه. اینو بدونید، این مطلب صحیح و سند هست و هیچ کس هم اختلاف روش نکرد، هم سنی ها هم من دیدم تو کنز الاموال ظاهرا نقل کردن، تو میزان الحکمه داره ذیل کلمه موت، خیلی جالب، و و رو تربیت بچه‌هاتون خیلی دقت بکنید، چون اینا سرمایه‌های معنوی شما میتونن باشن. رو مادیاتشون اگه زیاد کار نکردید، رو معنویاتشون کار بکنید. اینها میتونن سرمایه‌های شما برای آینده شما باشن، یعنی ذخایر حسه‌ای شما به قول معروف باشن که میتونن کار ساز باشن برای شما. ولی زیاد رو معنویات بچه ها بیشتر از مادیاتشون کار بکنید، چون این هر چی که بمونه بعد مرگ شما، این بخش پرونده شما رو رحمانیت خدا برای شما بازه، این برو برگرد نداره. دوم، این بخشش کاریست که باقیات و صالحات خود این شخص یک کاری انجام داده، یک جلسه ای به پا کرد، یک کلاس قرآنی به پا کرد، یه هیئتی واقعی یا نه هیئت مردم آزار فنام کار درست حسابی نبره، راه رو ببندن، بنیان یه کاری گشته گوشه خیابون تا سه متر بیان جلو راه رو ببندن، چای بدن به مردم، هر چی مردم فوش میدن تو برزخ به این میرسه بدون برو برگرد. اونم حدیث نبوی داره. اینجا فرمود که این کار باقیات سالات انجام داده، یه چیزی ساخته دارن مردم استفاده میکنن، یه کار فرهنگی فرمود در بخش دوم، یه قرآنی چاپ کرده، یه جزوهی چاپ کرده، کتابی چاپ کرده، هی مردم دارن میخونن مثل مفاتیح الجنان، هی آنند داره الان به روح آیت الله شیخ عباس قمی رحمت الله علیه داره آنند و آنند داره واصل میشه. این خیلی جا، یعنی هر کس میاد یه خط از زیارت جامعه کبیره میخونه، آنند این این که خودش ثوابو میگیره، آنند به دفترش حساب آیت الله قمی رحمت الله علیه آید واصل میشه. این خیلی جالب، این خیلی ارزش داره. بنابراین آقایونی که دیگه حالا کم کم داریم پیرمرد مجلس میشید، دقت بکنین، جوونام همینطور، از جوونیتون رو این سرمایه ها کار بکنین، رو این کارهای بنیادی کار بکنین، کارهای زیربنایی کار بکنین، یعنی یه چیزی رو بذارید بمونه ازتون. بعد از سومیش هم فهمود که بخش سومی که این بره مسجدی، بیمارستانی، پلی، چیزی از این چیزا بسازه که از نظر ساختمونی تا زمانی که این باشه و خلق ازش منتفع بشن به این همچنان عاید واصل میشه. البته حالا این خودش یه بحثی داره، یه چیز دیگه هم چهارمی هم مثلا بهش اضافه کردن تو روایات، ولی حد اقل و متیقنش این سه تا هست که تو روایات آمده و صحیح سند. بنابراین شما میگه آقا چطور میشود درجه اموات رو بالا برد تو برزخ؟ خود انسان میتونه برای آیندهش تو برزخ از همین حالا میتونه جایگاهی درست کنه، از همین حالا. ببین ما یکی از بدبختی هامون این هست، خیلی این جالبه من برای شما میگم و این واقعا درد دل خود من هست که دارم میگم، ما یکی از بدبختی هامون اینه که هنوز تو حوزه های علمی همون طلبه ای داریم که قرآن رو درست نمیتونه بخونه، خیلی بده. بعدم بین شیعیان امام حسین و شیعیان امیرالمومنین فت و فراوون داریم زن و مرد که بلد نیستن قرآن بخونن، همم سیامی بوشن اول محرم تا آخر ماه صفر، تا آخر ماه صفر هم سیامی بوشن. یعنی نمیگه آقا مثلا حالا من این وسط سیامو درارم، این میگه همین الان این عالم هستی به هم میخوره اگه من سیامو در بیارم، یا یه روز تو ماه صفر مثلا من کرم رنگ بپوشم. اینا رو از خودش در میاره که بعد دو ماه پشت سر هم سیاه بپوشه. اما از اون ور اصلا حالیش نیست که شیعه امام حسین، شیعه امیرالمومنین باید قرآنش بلبلی قرآن بخونه، شیعه امیرالمومنین باید اینجوری قرآن بخونه، این قرآنش بلد نیست، احکامش بلد نیست، اعتقاداتش واجبه بلد نیست. ولذا طرف از امام صادق سوال کرد که آقا من قرآن بلد نیستم. یبن رسول الله، تو بهار این حدیث هست که تکلیفم توی قبر چی میشه، ولی شما رو خیلی دوست دارم، با شما هستم. اینا حضرت خیلی صریح بهش فهمون تو قبر انقدر نگهت میدارن تا قرآن یاد بگیری بعد بیای اونجا تو برزخ. گفت من تو قبر چجوری ما رو نگه میدارن؟ گفت اگر خیلی آدم خوبی باشی فلان رو تعمدن قرآن رو تک نکرده باشی، سهوان فلان باشی و همه باشی، تو قبر خدا یه ملکی میفرسته تعلیم بهت میدن یاد بگیری تو بلنشی بیا اونجا، راه دیگه نداره. آخه نمیشه قرآن بلد نباشی تو بهش بری شما که آخه تمام این اصحاب امام حسین همه قرآن بلد بودن. حالا یه وقتی بشه پیرامون این اصحابم بحث بکنیم، خیلی بحث جالبیه واقعا بهتون عرض می‌کنم. خیلی بحث جالب. اینا اینجوری ها که من و شما خیال میکنیم نبودن بابا، اینا زحمت کشیدن، اینا هم بلند شدن دنبال تحصیل علم رفتن، میرفتن با اون وضع از ائمه کسب دانش میکردن. من نمیدونم الان همینجا ما نشستیم تا محرم شد، خب خوبه همه صیام میزنن صیام میپوشن، ولی دین فقط این نیست. اکثر اینا هم شما میگه جلسه قرآن فلان اینا، یه بند خدایی که صریحا به من میگفت، من گفتم آقا جلسه قرآن هست عرض به خدمت تشریف بیارین، گفت قرآن مال شما، امام حسین مال ما. آخ اینا که پیغمبر همون لن یفتر قاحت تا یرد علی الحوض، اینا هم جدا شدن نیستن، تو همینجا داری جداشون میکنی علنا. این من به اطراف هم که قرآن مال شما، امام حسین مال ما، ما با قرآن کاری نداریم، امام حسین مال. نمیشه همچین چیزی، خدا وکیلی شدنی نیست. شما باید این دوتا رو با هم داشته، باید قرآن درست بشه، باید مثل بلبل قرآن بخونی و قشنگ بخونی. چقدر حدیث پیغمبر داریم که فرمود چقدر که زیبا خانان قرآن، اینها اهل بهشتن، اینها که قشنگ قرآن میخونن. ولی حالا بلند شو شما برو مدینه مکه، هم هم وهابی هم هم فلان، آقا نماز میخونم. اصلا من میخوام اینا رو بهتون دارم نکته های تاریخی دارم میگم، و من اینا رو رفتم اونجا تحقیق کردم و که دارم برای شما میگم، بدون تحقیق مسافرت نرفتم الحمدلله، تا به حالم همینطوره. هر مسافرت رفتم سعی کردم توش یه کار تحقیقی انجام بدم. من دیدم فیلیپینیا، اندونزیا، مالزیا، ترکیه یا که اینا همه اهل سنت هم میان اونجا، یه بر چند وقت بررسی میکردم اونجا که بودم، یه وقت یه ماه و خورده من حج تمتع مکه بودم خیلی سال پیش، دیدم اینها یکی از دلایل گروش، حالا ببینید شما گرویدن، شما میگی گرویدن اینها به وهابیا و اینها که رفتن مثلا اهل سنت اونا شدن، طرفدار اینا شدن، یکی از دلایلشون خوب خوندن قرآن در نماز بوده توسط اینا، یعنی نماز رو قشنگ خوندن. من این تحقیق رو کردم یه ماه و خورده دقیقا نشسته بودم فکر میکردم، همش تو خاطراتم هم شاید نوشته باشم، یه دفترچه دارم اونجا نوشتم. یکی از دلایل گرویدن اینها به وهابیت اهل سنت خوب خوندن قرآن تو نماز بوده. حال شما برو آخوند مجلس بیار، آخوند از حوزه علمی ما میری، حال حالا که دیگه اصلا نمیان نماز جماعت بخونن دیگه، همه سمت دارن و نمایندگی رهبری تو دانشگاه، نمایندگی رهبری توی نیروی دریایی، نمایندگی رهبری تو زیر دریایی، نمایندگی نه همه اینشون نماینده رو خدا واقعا حفظشون کنه همشون دیگه. کسی پیروزه میکنن تو یه کهک قم، میگه در یه طلبه درخواست کردیم بیا نماز بخونه، گفت من وقت ندارم میام نماز بخونم. خیلی این جالبه واقعا که من وقت ندارم بیام نماز بخونم، ما اصلا همه این جمهوری اسلامی برای نمازه، اصلا امام اینا رو فرمود، خود رهبر انقلاب اینا دل میفهم، اصلا اینا گوش نمیدن، میگه من وقت ندارم بیام نماز بخونم، معنا بعد برم مثلا اداره نم چی چی سیاسی عقیدتی مثلا، یا بعد برم اونجا نمیدونم. علی عالم ببینید بحث سر این بود که خوندن قشنگ نماز علاد گرویدن اینا، بعد نماز هم که میخونن میرن پشت همون مکه خیر سرشون میشنن ورق بازی میکنن، یعنی آلات قمار میارن قمار میکنن. اینا رو یه چیزای واضحه که حالا دیگه تو شبکه‌های مجازی هم اینا رو دارن پخش میکنن و دارن برای شما میگن اینا اصلا اینو اصلا اینا، ولی نماز قشنگ. شما حالا برو سراغ حوزه علمی خودم، یه طلبه به من نشون میدن که نیستا خیلی کم پیدا میشه. من یه آقای بود خیلی بچه طلبه خوبی هم بود، رفتم پشتش نماز بخونم، دیدم که نمازشو خیلی فارسی میخونه، مثلا بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. خب خاموش. من اومدم منزل رو گفتم که آقا این نمازشو، خانواده ما اومدن بچه نماز ما، گاره نماز ایشون خیلی فارسی بود، ما نمازم چه حکمی داره، کار ندارم بحثش فلان. ما رفتیم فرداش رفتیم مسجد ایشونو دیدیم، گفتم من گفتم از خودم نگم چون خانواده هم بودن اینا، گفتم که خانم ها میگن حاجی آقا شما نمازتون یه خود فارسی میخونید، اگه بشه خود عربی بخونید. گفت خانوما غلط کردن، خیلی راحت، خیلی راحت، یعنی روحمون رو شاد کرد کلا. هیچ، یکی از علل گرویدن مردم فیلیپین، مسلمانای فیلیپین به وهابی شدن، اندونزیا مالزیا، خوب خوندن نماز. حالا شما یه نامه بنویس از این مراجع ازام از حوزه های علمیه تقاضا کن، من نمیدونم به یه زبانی که اینا متوجه میشه، شما بهشون میگه آقا تو رو خدا یه واحد تجوید کنار این درس خارج فقه بذارین 6 ماه یه سال که اینا طلبه ها تجوید بخونن، قشنگ نماز بخونن. چه اشکالی داره ما هم تو نماز، نماز مغرب رو به ترتیل بخونیم، بلند بخونیم، قشنگ طلبه ما امام جماعت ما بیاد قشنگ بخونه. انقدر اینا چی نکردن که یه وقتی ما اینجا تو مؤسسه امام جماعتمون به ترتیل نماز میخونه، یه روحانی اومده بود اینجا برای من نامه نوشته، نامش هنوز هست، گوش ها برای چی اینو اینجوری میخونید اونجا، از بس خونده نشده تو مفاتیح، توی رساله های عملی همه مراجع نوشتن. آقا بعد از این که سوره حمد و لذالین رو گفتین همه با هم میگن الحمدلله رب العالمین، این مستحب، همه بگید خیلی خوب، اونا همه میگن آمین، انقدر خودشون لذت میبرن کیف میکنن. شیعه ها بینن اونجا همچنان چه نمازی بود، اما اینجا شما الان بعد نماز گفت الحمدلله رب العالمین، همون طلبه که بر من نامه نوشتم شما بعد چی شما دیگه الان دارید میگه برای چی نگیم، نمیتونی صدا تو بلند بکنی. آخه برای چی بلند نکنم، آخه اینجا امام جماعت که الان نمیخونه که من صدام بلند باشه، خب بگم الحمدلله رب العالمین با صدا بلند میگم، خب چه اشکال داره؟ اینها چیزایی است که دیگه ما از بس انجام ندادیم خیال میکنیم مخالفش هست، در حالی که پیغمبر فرمودن نماز خوب نمازی که هم باطنش خوب باشه هم ظاهرش قشنگ باشه. به ترتیل شما بخون نماز مغرب عشاتو و صبح تو، غیر از سوره قل هو الله احد سور دیگه هم سوره های قرآن هست، بخون توی نمازت بخون، مثلا خودت تمرکز. چرا آره سوره های دیگه تو نماز اینه که میگه آقا ما نماز خونه حواسمون نیست یا خونیم نمازمون تموم شد، شما سوره دیگه بخون غیر قل هو الله احد بعد سوره هم تمرین کرده باشی، البته یا غلط نخون، البته اگه غلط هم خوندی هر جاش که دیدی برگرد از اول سوره قل هو الله رو بخون که حفظی، مشکل نداره، ولی بخون تمرکزت رو تو نماز زیاد میکنه، مجبوری که فکر کنی که سوره رو غلط نخونی و این تمرکزت تو نمازت رو زیاد میکنه، ولی نمیکنن هیچ کنه. همه مسجد شما از صبح برو انقدر بعد نماز همه قل هو الله میخونن که یکی همین پریروز تو همین مؤسسه من اینجا دیده همچی میکنه، چرا بعد نمازت شما سوره های دیگه میخونی؟ حضرت علی علیه السلام همش قل هو الله میخون. گفتم به حضرت علی این تهمت شما نزن، حضرت همش قل هو الله نخون. نه من رفتم جایی که کتاب نوشته که اینجوری میخون، رفته کتاب برام میگم اینم اینجوری درست نیست به این دلیل، میگه تو هر چی میخوای بگو من میرم همش قل هو الله میخونم. این یعنی یه عده اینجور ما داریم، اون وضع حوزمون توی تجوید و قرائت و قرآن هست، این وضع اینورمون هست، اینا یه چیزایی که اگه تغییراتی رو بتوانیم ما تو سطح حوزه ایجاد بکنیم، ما آخوندمون بیاد اذان بگه. من از شما میپرسم هر کس میتونه بیاد تو مسابقه حضور ذهنم نمیخواد شرکت کنه، من نمیگم آقا 50,000 تومان بدم مثلا به یکی، مثلا یک امام جماعت نشون بده که اذان میگه، شما نشون بده، مگه اذان فقط برای مأمومین هست؟ چند تا امام جماعت شما سراغ دارین که اذان میگه تو مسجد؟ نشون بده. چند تا امام جماعت سراغ دارین نماز به ترتیل میخونه قشنگ؟ به من نشون بده. چند تا امام جماعت سراغ دارین سوره های دیگه هم بعد از سوره هم میخونه؟ به من نشون بده. ببینید چند تا امام جماعت دارین که رحلا رو بعد از نماز که پخش میکنن که کارهای خوبی که داره انجام میشه شبیه یه صفحه قرآن میخونن، اول باید خود امام جماعت قرآن بخونه، یعنی قرآن رو بذاره بشینه قرآن بخونه. چرا نمیخونه؟ ای گفتیم برای چی؟ اگر یواشکی بخوایم بگیم که کسی نفهمه، فقط شما بدونین و خدا بدونه، خیلیشون بلد نیستن بخونه. خیلی جالب، خب بده وگرنه یعنی قرآن رو بذاره بگه آقا من میخونم، من امام جماعتم، مقتدای شما هم دیگه، آقایونم بشینه بخون. به خدا انقدر جمعیت میشینه قرآن میخونه انقدر فنان، ولی همه امام جماعت رو به من زنگ میزنن چون اما مؤسسه یه نفر رو نداری بفرستی برای ما قرآن بخونه. من روم نمیشم میگم حاج آقا پس شما این همه درس خوندی تو حوزه و قرآن مگه بلد نیستی بخونی؟ خب قرآن بذار بخون، چرا عمل نیرو میخواد که من بفرستم برای شما قرآن بخونه توی مسجد و شما بذار بخون؟ اینا چیزایی است که الان ما داریم خسارت هاشو داریم به عینه و به چشم داریم میبینیم، این خوب نیست، چیز جالبی نیست. حالا بحثمون دور شدیم از این بحث که چطور میتوان درجه امواتو در عالم برزخ چی بود؟ همین رو داشتیم جواب میدادیم دیگه. بله، اینه که دقت داشته باشید که از الان سرمایه گذاری های بنیادی بکنید برای آیندتون تو برزخ، که این کاری که خدای تعالی برای من و شما انجام داده، از این یک استفاده خوبی ما ببریم، از این یک استفاده خوبی ببریم. این راه خدا برای من و شما که شیعه ظاهری امیرالمومنین هستیم، این راه باز گذاشته. این راه رو نبندید، خودتون به دست خودتون و خودمون به دست خودمون نبندید. این راه خدا باز گذاشته فقط برای شیعیان امیرالمومنین. خیلی راحت بگم، حالا دیگه من مخالفش رو صحبت نمیکنم که اسم نیارم، فقط برای شیعیان امیرالمومنین راه باز، برای هیچ کی دیگه هم باز نیست. این خیلی جالبه، این نتیجه تحقیقات منه. اگر چیزی خلاف این به دست آوردید بیاید من بگید، من استفاده میکنم. وقت هم تمام هست، چند تا سوال دیگه هفته دیگه انشالله، دیگه هفته دیگر وقت داریم انشالله جواب میدیم اون سوالات هم. عرض به خدمتون که و جلسه بعدش انشالله بحث عاشورا رو، یعنی قیام عاشورا، تحلیل بر قیام عاشورا رو از شنبه بعدش انشالله شروع خواهیم کرد که یک هفته انشالله ادامه داره و بعدم با امید خود دوباره برمیگردیم به همین سوالات. پس جلسه آینده ما پاسخ به سوالات سعی میکنیم انشالله سوالات بیشتری رو پاسخ بدیم که مشکل نداشته باشه تا جلسه بعدش انشالله که اون بحث عاشورا شروع میشه. خدا رو قسم میدیم به این شنبه نمیشه محرم، چیز نیست شنبه که چندم محرم بگیم، این دوشنبه، یعنی ما این شنبه آخرمونه، یعنی شنبه دیگه شروع میشه بحث ما، پس شنبه دیگه است، من اشتباه کردم، میفهمم من شنبه دیگه شروع میشه. بسیار، شنبه دیگه انشالله میشه شب ششم محرم. بله، شنبه آینده بحث تحلیلی بر قیام عاشورا رو داریم انشالله شنبه بحث بعدش ادامه سوالات و پاسخ خواهیم داد. ببخشید من اشتباه کردم، عذرخواهی میکنم. شنبه بعد ساعتش هم از ساعت 7:30 نماز مغرب و عشا است، هفته دیگه شنبه. 7 شب میشه دیگه آقای صدیق. بله، تا شام قریبان. بله، تا شام قریبان حضرت ابو عبدالله حسین سلام الله علیه ما انشالله مجلس رو خواهیم داشت که هر شب هست، از شنبه شروع میشه هر شب، از خانم ها آقایون میتونن تشریف بیارن. از 7:30 شب شروع میکنیم نماز مغرب عشا ان شاء الله به شرط حیات میخونیم. سر ساعت 8 سخنرانی شروع میشه تا ساعت 9 شب با مقتل، 9 تا 9 و نیم هم ان شاء الله به فیض مرثیه خانی و مدحی خواهیم رسید ان شاء الله. از شب اول، شب ششم محرم میشه هفته دیگه، ما شروع میکنیم شنبه شب. وعده ما همینجا ان شاء الله به شرط حیات ساعت 7:30 شب ان شاء الله نماز مغرب و عشا به امید خدا. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. خدا رو قسم میدیم به حق خمسه طیبه که این زمان، عرض به خدمتتون این که زمان بسیار بسیار حساس و خوبی هستش، به حضورتون عارضم که شما این قسم رو بدید. اگر گرفتاری های مادی معنوی دارید، گرفتاری های خصوصی دارید، خانومام دقت کنن، به کسی دیگه هم بگین این فضای زمانی که داریم خیلی فضای خوبیه، این پنج تن که خمسه طیبه هستن شفیع قرار بدید در پیشگاه خدای تعالی. خدای تعالی به حق این بزرگواران قسم بدید و ما هم قسم میدیم، هم اکنون هم همینطور، که خداوند به حق این خمسه طیبه، به حق این خمسه طیبه، به حق این خمسه طیبه همه گرفتاری های مادی، معنوی، اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، گرفتاری های دیگر فردی، اجتماعی این کشور، این مردم برطرف بفرماید انشاءالله. از اون صلوات های بلند 3 تا دونش رو با نیت برای استجابت دعا بفرست.